خارج اصول جلسه چهارم 18 شهریور 94.
مثلا نماز شکسته میخوانه که بعدش نماز تمام بخوانه یا بدن، اینو بهش میگن احتیاط و حکمش گذشت. مرحوم شیخ فرمود این معنا جایز نیست، تصدی احتیاط به این کیفیت با تمکن از بحث نسبت به حکم جایز نیست. بعد مرحوم شیخ قدوس فقه فرموده و همینطور و در حکم این احتیاط هست یک امر دیگری که عبارت هست از این که مکلف عملی رو انجام میده داعی تکرارم نداره تا بعد از این فحص کنه ببینه آیا این عملش مجزیه یا نه. دیگه فعلا نماز شکسته رو میخونیم، بعد از نماز خوندن شکسته میریم ببینیم وظیفه‌مون چه چیزی بوده. در حالی که متصدی این حصه از نماز نماز شکسته یقین نداره به این که وظیفه او نماز قصره، احتمال میده نماز قصر وظیفه او، ولیکن با شک و تردید دیگه نماز شکسته رو میخوانم، شاید این مأمور به باشه چون حوصله نماز تمام رو ندارن. بعد بریم سوال میکنیم، اگر معلوم شد همین بوده وظیفه بود که همین، اگر معلوم شد وظیفه بود تمامه اون وقت نماز تمام میخواد. شیخ فرموده این در حکم احتیاطی است که محکوم به عدم جوازه، یعنی مکلف حق نداره این گونه عمل بکنه. نکته ای که در مسئله عدم جواز احتیاط گفته شد اقتضا میکنه این قسم از عمل هم جایز نباشه. اون نکته چی بود؟ این بود که در حال عمل جازم نیست، متردده، این گونه نیست که قطع به مطلوبیت این عمل داشته باشه یا قطع وجه متمشی نمیشه. همون نقطه‌ای که تو کلام شیخ و دیگران بود، همان گونه که قصد وجه متمشی نمی شود یا جد متحقق نمی شود از شخصی که بخواد عمل رو به نحوه احتیاط انجام بده، از کسی که عمل رو انجام میده بدائی این که بعداً فحص و سوال کنه در حالی که این عمل رو داره انجام میده جاز مقاطع نیست. مرحوم شیخ میفرماد این عمل هم مشروع نیست، یعنی این عبادت هم محکومه به بطلانه. این کلام مرحوم شیخ خودی بوده. بعد مرحوم شیخ دلش به رحم آمده یه فرض سوم دیگه ای رو اونجا فرموده عیبی نداره. فرض سوم اینه که در حال و اثناء عمل متردد در صحت عمل بشه. وارد نماز شد، در حال نماز عنوان نماز تمام یهو گفت ما باید نماز رو تمام بخوانیم، یعنی که وظیفه من نماز قصره. در اثنای عمل متردد شد، آیا باید از عمل منفرد بشه و بره وظیفه خودش رو تفصیلا مشخص کنه و بیاد مباشرت عمل رو بکنه، یا اینکه نه فعلا در اثنای عمل که متردد شد عمل رو به یک نحوی به پایان برسانه رجاعا و بعد از عمل فهم بکنه اگر عمل او مصداق وظیفه بود و الا اعاده کنه. شیخ فهمیده اینجا دیگه عملش محکوم به صحته. با فرض التفات در اثنا، این تردید در اثنا و این اختلال وجه و جزم در اثنا مخل به صحت عمل نیست. بعدم در آخر کار مرحوم شیخ فرموده و ممکنه اینجا هم تازه بعد جاهاش بگیم نه باز عمل باطله و باید تفصیل داد. و تفصیل شیخ به این گونه است که یه وقت اینه که مکلف اون تردیدی که برای اون تاری شده اتفاقیه، چون اون مسئلهی که مبتلا شده مسئله نادر و تحققیه. اگر مکلف حکمشو قبلا یاد نگرفته چون محل ابتلا معمولا نبوده، اتفاقی این آقا اثناء عمل یهو در اثناء عمل شک کرد بین یک و دو و سه و چهار و پنج هست تو رسال آقای عملی این فرد، اما این فرد فرد نادر و تحققه یهو اینجور شک اینجوری. اگر نرفته مکلف اینو یاد بگیره که مطمئن بوده همچین حالتی برای شخص عاقل معمولا اتفاق نمیفته. حالا اتفاقا این آقا مبتلای به این شد، در این فرد در اثناء عمل که این حالت داره اتفاق افتاد عملو به یک گونهی به یک محل دیوا داره و رجاعا انجام بده، بعد که از عمل فارغ شد بره فهم کنه. این در این فرد. ولی اگر مکلف اون احکامی که معرضیت برای ابتلا هست اونا رو یاد نگرفته، یعنی فرض کنید اون امور اولیه معمولی که ممکنه مکلف به اونها مبتلا بشه نسبت به اونها سهل‌انگاری کرده و اتفاقا در اثناء عمل دچار اون حالت شد، نه این عملش محکوم به بطلانه و حق نداره عملش رو به پایان برسونه به نحو رجع. این هم کلام مرحوم شد. بله دیگه، بله دیگه، یعنی کوتاهی الان که دیگه مردده اما کوتاهی نکرده در وظیفه که انه. این کلام مرحوم شیخ و از ما سبق اشکالات متعدد بر کلام ایشون معلوم شد. ما اصلا گفتیم دلیل بر اعتبار قصد وجه نیست، ما نحوی از موارد اختلال قصد وجه نیست، قصد وجه گفتیم متمشی میشه اگرم معتبر باشه الی آخر ما تقدم. و در خصوص این موردی اضافه عرض بکنم به کلام مرحوم شیخ و اون این که مستفاد از کلام شیخ اینه که کأنه در بعضی از موارد فعل مکلف مخل به قصد قربت هم هست. یه مکلف اگر بخواد عمل رو اینجوری انجام بده اصلا قصد قربت از او متمشی نمیشه. این در حالی که چرا؟ یا مرحوم شیخ این کسی که داره مردده که نماز قبل باید بخانه یا تمام، میگه الان قبل رو بخانی، بعد از نماز قبل میریم از آها سوال میکنیم، از صاحب مسئله، از صاحب فتوا سوال میکنیم وظیفه ما در سفر چهار فتوی چه چیز بوده. اگر گفت قصر بوده که خوشحال میشیم میگیم نمازمون رو خوندیم، اگر گفت تمامه اثر میکنیم نمازمون رو. آیا این در حالی که متصدی نماز قصره قصد قربت از اون متمشی نمیشه؟ یعنی یه خدایا من فعلا دارم نماز شکسته میکنم، برای چی دارم نماز شکسته میکنم؟ چون شاید دستور تو این باشه. اگر دستور تو یقین داشتم این نیست که اینو انجام نمیدادم، پس انجام این عمل به داعی چیه؟ امر فوقش امر احتمالیه. این که شیخ میفرماد قصد قربت متمشی نمیشه، من نمیفهمم یعنی چی. و بالاتر از این حتی بگم، اصلا مکلف میگه آقا من میخوام نماز شکسته بکنم و نماز تمام هم نمیخوانم، بازم قصد قربت متمشی میشه. میگه من تا این مقدار امتثال میکنم، ولی اگر زمان چهار رکعت نماز بکنم من حوصله ندارم. بعدی سوال کنی چرا این نماز دو رکعت رو میکنی؟ میگه شاید دستور همین باشه. اگر دستور این باشه دیگه تخلف نکرده باشی. بله اگر دستور نماز چهار رکعتیه ما مردش نیستیم. کی انجام عمل به نحو تردید اونجایی که بنا داره بعداً فحص کنه یا بعداً تکرار کنه یا حتی نمیخواد بعداً کار دیگه انجام بده؟ چه ایو خیلی وقت قربت یاشه ما که نفهمیدیم چی بوده. لابد نفوس عالی مثل نفت مرحوم شیخ قدس سره به گونه ایه که قصد قربت ازشون در این موارد متمشی نمیشه. اما نفت من، احساس من اینه، وجدان من اینه که قصد قربت کاملا متمشی میشه، حتی در موارد عزم بر اقتصار بر اطراف احتمال. فما ممنوک به موارد بنای بر اعاده یا موارد بنای بر فهم بعد از انجام برخی اطراف احتمال. ولذا با این بیان کلام مرحوم شیخ قدس سره هم به نظر ناتمامه و حق اینه که احتیاط مشروعه و انجام اطراف احتمال در تمام فروضی که اشاره شد مخل به صحت عمل نیست، نه از ناحیه تخلف قصد وجه، نه از ناحیه تخلف قصد قربت و نه هم از جهات دیگه. و اما بحث اصل براءت، مرحوم آخوند قدس سره فرمود در اصل براءت شرط جریانش فحصه و فحص معتبر در جریان اصل براءت و اجرای اصل براءت بدون فحص جایز نیست و مجرد شک و عدم علم کافی نیست. هر کردیم فرض مرحوم آخون اینه که اطلاق ادله براءت، براءت نبلیه بر اثبات براءت تمامه، به نحوی که اگر حجت بر تخصیص بالبین امام نشد مقتضای اطلاق رفع مالای عدمون و دیگر ادله براءت از نظر مرحوم آخوند نفی شرط حتی مثل فحص. پس اشتراط فحص در مثل براءت نیاز به این اشتراط از باب وجود دلیل بر تخصیص اطلاق دلیل براءت از دید مرحوم آخونده. یعنی مخصص داره همینی که عرض کردم، یعنی دلیل یعنی من معمل نداشتم دیگه، یعنی اگر من اصل براءت جاری کنم حالا اون بحث تبعات عمل اون بحث دیگه یک خواهد آمد. من واقعون یه بحث عقوبته، یه بحث تبعات صحت و اعاده عمل و ایناست که خواهد آمد انشاءالله. حالا کلام اینه که اصلا از اطلاقی در دلیل براءت داریم یا نه، که برای اثبات وجوب فحل نیاز باشه به مخفف یا اصلا دلیل براءت اطلاق نداره، رفع اعمالای علمون اطلاق نداره. فرض مرحوم آخون اینه که دلیل براءت اطلاق داره و لذا اثبات وجوب فحل از دید مرحوم آخون نیاز به اثبات داره. چرا اینو میگم؟ چون در قبال این حرف برخی از آخون دیگر میگن اصلا دلیل براءت اطلاق نداره نسبت به ما قبل الفحل. حالا به چه بیان؟ چه بیان مرحوم آخونی داره؟ برخی از بیانات دیگر حالا بعد انشاءالله که اصلا انکار اطلاق دلیل براءت و لذا وجوب فحل درش نیاز به مخصص نیست، بلکه اصلا دلیلی بر براءت در غیر موارد فحل نیست، مثل براءت عقلی. چطور در براءت عقلی وجوب فحل نیاز به مخصص نداره؟ اصلا دلیل براءت قاضی قبحه قابلا بیان موردش بعد الفحل، قبل الفحل عقل حکم به قبحه اقامی نمی کنه. دلیل براءت هم ممکنه این گونه ادعا بشه، ولی فرض مرحوم آخون فعلا اینه که نه، رفع اعمالای علمون دیگه هر کجا علم نبود، هر کجا شک بود رفع اون امر غیر معلوم، امر مشکوک. خب نتیجه اینه که اگر بخواید این فهم لازمه باید دلیلی بر تخصیص اقامه بکنید. مرحوم آخون سه وجه بر تخصیص مطرح کرد، وجه اول و دومش گذشت، دوم هم گذشت یا نه؟ وجه اول اجماع بود که وضعیتش گذشت، وجه دوم حکم عقل بود و بحث علم اجمالی، و وجه سوم ادله وجوب تعلم از اخبار و آیات. بحثمون رسید به وجه دوم که علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی در شریعت و مقتضای این علم اجمالی اینه که اجراء براءت در اطراف اون علم اجمالی ممکن نباشه. وقتی من علم اجمالی دارم حجت دارم، رفع اعمالای علمون نیست، دلیل براءت در اطراف علم اجمالیش کار میکنه، تعارض میکنه. تطبیق رفع اعمالای علمون بر اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت قطعیه به حسب علم اجمالی مکلف، و نتیجه تر اینه که دلیل نقلی براءت به سبب معارضه، نه به سبب تخصیص، به سبب تعارض داخلی صالح برای تأمین مکلف و مؤمن بودن مکلف از عقابه احتمالی نخواهد. این وجه دوم برای وجوب فهم. مرحوم آخون قدس سره از این وجه هم جواب میده، بفرماید این وجه هم مشکلی رو حل نمی کنه. یعنی اگر علم اجمالی رو مطرح بکنید این وجه صالح برای منع اطلاق نیست، منع اطلاق دلیل براءت. چرا؟ ایشون میفرماد برای که این خلف فرضه. ما اصل براءت رو در موارد شک بدی فرض میکنیم، و اما در موارد علم اجمالی یا باید علم اجمالی چون شما غیر منجز فرض کنیم از باب انحلال، یا اگر منحلم نشده خروج برخی از اطراف از محل ابتلا ولو للغفلت و عدم الاحتمال، اون وقت بیاید بگید که مثل براءت دلیلش اطلاق داره، رفع اعمالای علمون. اما فرض علم اجمالی نه، در فرض علم اجمالی فهم لازمه، فهم لازمه. و به تعبیر اوضح استدلال بر وجوب فهم به علم اجمالی اخص از مدعا قائلین به وجوب فهم نمیگن در موارد علم اجمالی فقط فهم واجبه، میگن اصلا اصل براءت شرط جریانش فهمه. یعنی حتی اگر علم اجمالی هم نبود بدون فهم نمیتونید اصل براءت جاری کنید. شما میگید آقا در مورد علم اجمالی نمیشه اصل جاری کرد، اصل براءت جاری کنید، خود اخص از مدعا. بله. چون اطراف علم اجمالیه، چون اطراف علم اجمالیه مدعی وجوب فهم حرفش این نیست، مدعی حضور هست، دیگر شما هیچ علم اجمالی هم ندارید، شما یه آدمی هستید تمام تکالیف رو رفتید پیدا کردید، حالا آمدید برخورد کردید به یه موردی، نمیدونید تازه اختراع شده سیگار، نمیدونید سیگار حرام یا حلال، آیا حکمش چیه؟ نمیتونید همینجوری درج اصل براءت جاری کنید، باید برید فحص کنید. قائلین به فحص اینو میگن، اینی که شما دارید میگید در خصوص موارد علم اجمالی بسیار، ولی این غیر از مدعا و مدعا اهم از موارد علم اجمالی. اگرم موارد علم اجمالی بخواد فرض بشه، جاهایی از علم اجمالی که یا منحل شده باز محل بحثه، یا اگر منحل نشده برخی از اطرافش از محل ابتلا خارجه، به تعبیر آخون ولو للغفلت و عدم الاحتمال و الالتفات الی اون طرف، طرف آخرش رو نگاه میکنه میگه این موارد و اینای تکالیف ها دیگر مواردش اصلا توجه نمیکنه تا بر او علم اجمالی شکل بگیره. خب مرحوم آخون قدس سره فرماد در این موارد از علم اجمالی هم الکلام الکلام، آیا در جریان اصل فهم لازمه یا لازم نیست؟ پس بنابراین این استدلال هم صالح برای دلیلیت برای این ادعایی که گفته شد نیست. امر سومی که مرحوم آخون فرماد اولا اینه که استدلال بشه بر وجود فهم به اون دلیل، عبارت هست از آیات و نصوص دال بر وجوب تعلم، که مرحوم آخون اشاره میکنه هم آیات هم روایات. اما آیات لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، یا فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، قادار یا نداره نمیدونم، لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. در کلام مرحوم شیخ باز تفریح شده به آیه سوال فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و دیگر آیاتی که بر وجوب تعلم بهش میشه استدلال کرد. این آیات و اما نصوص و روایات، روایات متعددی، حالا بعضیا تفصیل عده‌ای از موارد آوردن، طلب العلم فریضتون، انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضه عادله، سنه قائمه، که علم اصول اعتقاد فروع دین احکام یعنی، و علم اخلاق، طلب العلم فریضه على كل مسلم، تحصیل علم واجبه. یا دیگر روایات عامله به تفقه، و خصوص برخی از روایاتی که تفریح کرده به این که جهل عذر برای مکلف در مخالفت تکالیف واقعیه نیست، از جمله روایت امالی که مرحوم ابو قدس سره ظاهرا به اون روایت داره اشاره میکنه، روایت حلا تعلم یا افلا عمل، مرحوم اخون تعبیرش حلا تعلم، اما این روایت اونی که در مصادر موجودمون هست افلا علم که یا افلا تعلم که، روایت معتبره، روایتی که مرحوم شیخ این روایت در امالی نقل کرده، سندم روایت معتبره است، منتهی میشه به مسعدت ابن زیاد، سندش اشتباه نکنم عبارت از شیخ نقل میکنه روایت رو از مفید، مفید از استادش ابن قودوی، ابن قروبه از حمیری، عن ابیه، عن هارون بن مسلم، عن مسعده، که روایت از امام صادق که فرمود عن قول الله تعالی قل فلله الحجة البالغة، حضرت اینو تصدیق فرمودن بر این قضیه که روز قیامت یقول الله عبدی هلا عمل یا افلا عمل، چرا انجام ندادی، چرا عمل نکردی، فا این قال لم اعلم قال افلا علمت حتی تعمل. فا این کان عالما قال افلا عملت فإن قال كنت جاهلا قال فلا تعلم یا مرحوم آخو تعبیر رو اینجوری نقل میکنه لا تعلم حتی تعمل چرا نرفتی یاد بگیری؟ جهل تو عدم علم تو عذر برای ترک عمل تو نیست. خب این روایت مفادش همین معنا که مرحوم آخو میفرماد مستفاده از این روایت اینه که مکلف به خاطر ندانستن نمیتونه معذور باشه در ترک عمل و جهل او عذر برای او نیست. حلا تعلم یا افلا تعلم این عمالی از عمالی شیخ هم هست آراتون بعید میدونم من تو ذهنم اینو از عمالی مفید از عمالی شیخ شیخ از محمد ابن محمد ابن نعمان به این صورته شیخ از محمد ابن محمد ابن نعمان ذهنم عمالی بود جعفر ابن محمد که جعفر ابن محمد ابن قلوبه یه همینی که هست کرده خیلی خوب یکی تو عمالی مفید هم هست من تو ذهنم این در عمالی شیخ توسی هم هست این دوار بله حالا پس دو مفتر شد یعنی هم مرحوم شیخ نقل میکنه روایت رو از شیخش شیخ مفید و هم مستقیما شیخ مفید در عمالی شیخ مفید هم آمده و قریبه به این مضمون هم در برخی از روایات دیگر ما هست. اینو مرحوم آقون قدوس سر رو ذکر میفرماد بعد میفرماد نگید این روایات وجوب تعلم محمول بر موارد علم اجمالی و حمل میشه بر موارد علم اجمالی. اینو نگید. تخصیص یا حمل روایات وجوب تعلم بر موارد علم اجمالی مرحوم آخون میفرماد خلاف ظاهر این روایات یا این روایت چون مرحوم آخون میفرماد چون مستفاده از این متن و این نص اینه که ترک تعلم و عدم علم عذر برای ترک عمل مکلف نیست، نه این که در مورد علم مکلف مکلف ولو به سبب علم اجمالی مکلف معذور نیست. در موارد علم اجمالی مکلف علم داره، نه اینکه به خاطر علم مکلف معذور نیست. ظاهر روایت اینه که جهل مکلف و عدم علم مکلف عذر او نیست، نه اینکه علم مکلف ولو علم اجمالی حجت بر او در مقام عمل. که انه اون عنوانی که موضوع در این نص و این روایته اینه که جهل عذر نیست، نه اینکه علم اجمالی حجته. یعنی عنوان این عنوانه نه عنوانه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این روایت قابل تخصیص نیست. نمیتونید بگید این روایت مال موارد علم اجمالیه، این روایت مال موارد شک بدویه، یعنی مال موارد عدم العلمه، مال مواردیست که مکلف حتی علم اجمالی نداره فوراً علم تفصیلی. ولی ذا بعد مرحوم آخون میفرماد فلا وجه جمع عرفی نیست که شما جمع کنید بین اخبار براءت و بین اخبار تعلم به حمل اخبار براءت بر غیر مورد علم اجمالی شبهات بدیه و اخبار رجوع به تعلم بر موارد علم اجمالی. ایشون فرمود لا وجه لذلك. این جمع عرفی نیست. با این بیان مرحوم آخوند قدوس سر رو قضیه رو تمام کرد. نتیجه حرف ایشون این شد که فهم شرط نسبت به جرایان هفت براعت. بعد مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد این قضیه اشتراط فهم اختصاصی به هفت براعت نداره، در اصل تخییری هم که در موارد دوران عملین محضور اینه جاری و ساری. مرحوم شیخ هم فرموده اختصاصی به هفت براعت نداره بلکه جاری سی کل اصل در شبهات حکمیه. شیخ تعبیرش اشمله و اصح، یعنی جرایان اشتراط فهم نه به اصل مراحت اختصاص داره نه به اصل تخییر، بلکه حتی در استصحاب در صبح صبح میگه استصحاب شما نمیتونید استصحاب حل و اباحه بکنید با وجود احتمال وجود حجتی برخلافه. شرط فقه شرطی است که در تمام اصول حکمیه جاری. با این مطلب مرحوم آخوند بحث رو در اشتراط فقه تمام میکنه، بعد وارد بحث تبعات قضیه اجرای براءت بدون فقه میکنه. حالا اگر کسی نفی تکلیف کرد و با شک خلاصه اعتراض احتمال تکلیف نکرد، چه تبعاتی داره؟ اون مرحله ایه که بعد مرحوم آخوند قدس سره وارد شده که در دو مقام بحث میکنه، بحث احتمال، بحث عقوبت و بحث اعاده و تکرار و صحت عمل. قبل از اون تو کلام مرحوم آخوند قدس سره یه نقطه دیگه هست و اون این که مرحوم آخوند عدم اشتراط فهم در شبهات موضوعیه رو مفروغ عن گرفت. اینی که اشتراط فهمی رو که من رو معافون مطرح کرد، این در شبهات حکمیه و اما در شبهات موضوعیه مرحوم آخوند قدس سره فرموده مقتضای اطلاق دلیل اصول عملیه در شبهات موضوعیه عدم اشتراط فهم، و این مؤكد اینه که اطلاق ادله اصول عملیه رو به حسب دلالت استعمالیشون پذیرفته، یعنی رفع مالای علمون ایشون که اطلاق داره، منتها در شبهات حکمیه مخصص داره. ادله وجوب تعلم میگه باید فهم کنید، ولی در شبهات موضوعیه دلیلی بر وجوب فهم نیست، اطلاق دلیل اصل تحقیقی محکمه. و این امر جاری و ساری بحث فهم در شبهات موضوعیه در عامه اصول عملیه مثل اصل حل، مثل اصل طهارت و دیگر موارد. شما حتی در مثل قواعد، شما در قاعده ید این آقای میبینید این چیزی داره میفروشه، ید داره، ملزمید برای حکم به ملکیت برید فحص کنید که آیا آقا دروغ میگه یا راست میگه، و اگر شک و شبهه محکم شد مجازید در حکم به ملکیت، یا این که نه، همین که شما در بازار با یدی برخورد بکنید تمکن از فحصم داشته باشید ملزم به فحص نیستید و حکم به ملکیت میکنید. معروف بین محققین همینه، در تمام اصول عملیه و قواعدی که مجاریش موارد شکه در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. در موارد زوجیه شما به خانم میخواد ازدواج کنید، احتمال میدید با این خانم یه وقتی شیر خوردید، بچه که بودید این خانم از همون خلاصه لبنی که شما ازش ارتضاع کردید احتمال میدید. حالا مگر بهش فحص کنید ممکنه به این نتیجه برسید، آیا واجبه برای مشروعیت ازدواج با این خانم بر اساس استصحاب عدم رضا شما استصحاب میکنید، بگید استصحاب رضا میکنید خانم شیر نخورده از اون مادری که من ازش شیر خوردم، و بالعکس آیا در صحت ازدواج باید برید فحص کنید یا اینکه نه چشماتون رو ببندید همونی که در اون روایت داشت آب بپاشید تا اینکه احراز نجاست نکنید. در تمام این موارد معروف بین فقها اینه که فحص لازم نیست، و اگر یادتون باشه به مناسبتی بحثش گذشت فحص لازم نیست، در برخی از خصوص بالخصوص هم آمده ان الخوارج ضیقوا على انفسهم انی ادخل السوق و اشتر اللحم و ما اظن هؤلاء البربر كلهم يتمون، بازار میرن گوش میخرن گمان نمیکنم اینا همه برای تزکیه تسمیه هم دارن، یعنی معناش اینه که حتی شاید گمان به خلاف هم دارم عیبی ندارم. نفرمود حضرت فحص میکنم ان الخوارج تعبیر نسبت به سؤال و فحص اینا ویقو علا انفسه، اونا یک خلاصه امر شدتی رو بر خودشون تحمیل کردن، ملزمه به این جهت ما در شریعت نیستیم، ولذا مقاد اطلاق ادله اصول عملیه در شبهات موضوعیه علامه و المعروف همینه. البته بعضی آمدن یه استثنایی کردن، اینم این اشاره میکنم که مرحوم آخون بحث رو دیگه مفروعاً بحث کرد، به یک کلمه مرحوم آخون فرمود آیا اطلاق ادله اصل براءت اقتضا میکند براءت رو علل اطلاق ولو بدون فحص کما هو کذلک به شبهات موضوعیه، که در شبهات موضوعیه نمیدونم این خمر یا نه اصل براءت از حرمتش جاریه بلا حاجت علل فحص، آیا در شبهات حکمی هم این چنینه یا نه؟ مرحوم آخون میگن اصلا فحص لازم نیست. اینجاست که بعضی از بزرگان آمدن تفصیل دادن در شبهات موضوعیه، گفتن که یه وقت اینه که فحص از قبیل چشم باز کردنه، این مقدار فحص لازمه، که تعبیر میکنن علم دم جیبی مثلا، تو هم چشمتون رو باز بکنید متوجه میشید که این آیه نجسه یا نه، آیا باز کردن چشم لازمه یا اینکه نه اصلا مجازه شما چشمتون رو ببندید سر کشید. بعدی آمدن تفصیل دادن که از جمله مفصلین خود مرحوم آقای صدر هم هست، ایشون هم همون تفصیلی که مرحوم نائینی به لحظه قائل شده، مرحوم آقای صدر هم به همون مشابه اون با تعبیر دیگری، خلاصه ایشون آمده در شبهات موضوعی تفصیل داده، مرحوم آقای میگه نه علاقه فحص لازم نیست، ولو فحص یسیر، ولو در حدی که چشمش طرف باز کنه ببنده. سرش هم اینه که اینا از روایات استفاده کردن که نه چشم کردن باز کردن لازم نیست، گم کردن مجازه، تعمیه در روایت بود رش علیه الماء، آب رو بپاشید تا اینکه یقین پیدا نکنید که این اون چه اصابت کرده و اون بلل و تری موجود بوله. نبود اینطور، نبود دیگه، نداره، اطلاق داره روایت، اصلا در مطلق موارد به اصطلاح آداب متخلی هم میکنم روایاتش رو ذکر کردن که مطلقا داره رشد، در جایی که خلاصه احتمال میدید به واسطه مثلا ادرار ترشح نجسی بشه، اطلاق روایت اقتضا میکنه که شما تعمیه برتون جایز بود. به خاطر نه، به خاطر حلا تعلم حکم و کلیشو که میدونیم، بخواهی ببینیم آیا این مورد مصداق داره یا نه، یعنی عدم عمل ما به حکم واقعی ناجی از جهل به حکم واقعی نیست، این حکم واقعی را میدانیم، بلکه ناشی از جهل به موضوعه، با اون چه در نصوص و روایات از امر به تعلم هم لا تعلم یا لولا نفر من کل فرقت من هم قائف اهلیت فقه رو استفاده میشه، اینه که عدم تعلم احکام کلی الهی عذر برای مکلف نیست، نه جهل به موضوع. اون مال اینه که تکلیفش معلومه در به اصطلاح، حالا یا از باب نفسی که داره وجوب فحص غلبت سهم او سهمین، یا با قطع نظر از اون، چون امرش دایره بین متباینینه، امرش دایره بین اینه که ممثل به غسل یا به تیمم، به وضوء یا به تیمم برای تعیین نداره، علم اجمالی داره، علم اجمالی داره که یکی از این دو وظیفه اون رفتی به این مسئله نداره. ولذا تا اینجا نتیجه بحث این شد، مرحوم آخون قدس سره در شبهات موضوعیه فرمود فحص لازم نیست، عقد جاریست علل اطلاق و هیچ قیدی نداره، ولی در شبهات حکمیه جریان اصل براءت که هیچ غیر اصل براءت مثل عقد تخییر، بلکه ما ادای این عقد از سایر اصول جاری در شبهات حکمیه مثل استصحاب مشروط جریانش به فحص، نه به دلیل اجماع، نه به دلیل حکم عقلی که مطرح شد، بلکه به دلیل اخبار و آیات که دال بر وجوب تعلمه. این کلام مرحوم آخون بزرگواره. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه به مرحوم آخون اشکال کرده. این سوال که میگه حد خیلی عرض و الحمدلله. ادامه بحث انشاءالله میره برای روز بعد از عید قدیر دیگه، روز شنبه بعد از عید قدیر. بله، روز شنبه بعد عید قدیر، روز پنجشنبه یا جمعه متصل به عید قدیر، روز شنبه متصل به عید قدیر انشاءالله تعالی. و الحمدلله رب العالمین.
خب الان چای آماده است. آماده شدم که بالای دی. هست که طرف